به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. در برنامه گذشته به طرح و بررسی این پرسش پرداختیم که هدف خداوند از خلقت انسان چه بود. انشاءالله در این برنامه به طرح و بررسی پرسش مشابهی میپردازیم، اینکه اساساً انسان باید در زندگی چه هدف برتر و چه غایت برتری داشته باشه. ما انسان‌ها در مقاطع مختلف زندگی البته اهداف گوناگونی داریم. فی‌المثل در مقطعی هدفمون تحصیلات هست یا پیدا کردن یک شغل و حرفه شایسته، و همینطور در مقاطعی ممکنه هدف ما فعالیت‌های هنری، ورزشی، مدنی و یا سیاسی باشه. همه این اهداف البته مهم و نیکو هستند. اما حکیمان و عارفان ما میگویند که هدف و غایت برتری هم هست که نگاه ما آدمیان میبایست معطوف به اون باشه. هدف و غایت برتری که میبایست سایه اون بر سر سایر اهداف ما در زندگی باشه. خب اون هدف برتر، اون غایت برتر در زندگی چه میبایست باشه؟ وقتی که مولانا میگوید آدمیتی طلب کن که مقصود این است، باقی دراز کشیدن است سخن را، در حقیقت مولانا به همین هدف برتر، به همین غایت برتر نظر داره که میبایست سایش بر سر انگیزه ها، انتخاب ها و رفتار ما در زندگی روزمره باشه. هر انسانی که فکور هست و میخواهد که راه زندگیش رو خودش انتخاب کنه و نه اینکه محیط طبیعی، محیط اطراف او هلش بدن و او رو به سمت و جهتی بیندازند، چنین انسان فکوری لاجرم میبایست به این پرسش بپردازه که غایت زندگی برای من چه باید باشه، من در زندگی چه هدف برتری رو باید دنبال کنم. این پرسش البته بسیار فربه و مهم هست. پاسخی که فرد به این پرسش میده سمت و سوی زندگی او رو تعیین خواهد کرد و بلکه به شخصیت او، به اولویت ها و رفتار او سمت و جهت ویژه‌ای خواهد داشت. ببینید، ما آدمیان ربات نیستیم. حرکات ما، افعال ما مکانیکی نیستند. ما آدمیان باید برای اعمال خودمون، رفتار خودمون و انتخابهای خودمون انگیزه داشته باشیم و انگیزه هم در خلأ شکل نمیگیره. انگیزه یا به تعبیر انگلیسی زبانها motives در دل معنای زندگی رویش میکنند. روانشناسان به درستی میگویند که معنا داشتن زندگی و هدف داشتن در زندگی اساساً برای سلامت روانی ما آدمیان بسیار مهم هستند، همان که در زبان انگلیسی meaning and purpose نامیده میشه. اگر کسی به واقع زندگی برای او معنای محصلی نداشته باشه، اگر او در زندگی هدف برتری نداشته باشه، دیر یا زود دچار مشکلات روانی و اختلالات روانی خواهد شد. مشکلاتی مثل ملالت، کسالت روحی، افسردگی، استراب، همه این مشکلات روانی ریشه در فقدان معنا و هدفداری در زندگی دارند. و اگر این گونه مشکلات شکل حادتری پیدا کنه، اگر که انسان حقیقتاً فقدان معنا و نداشتن هدف در زندگی شکل حادتری پیدا کنه، دیر یا زود به اصناف اعتیادها و حتی خودکشی روی خواهد آورد. گسترش ماتریالیسم، گسترش نگاه ماتریالیستی به جهان و به ویژه رسوخ ماتریالیسم در علوم طبیعی جدید به بی‌معنایی دامن زده و این یک واقعیت غیر قابل انکار هست و بسیاری از فیلسوفان عصر جدید به همین حقیقت هم اشاره کردند که نگاه ماتریالیستی به جهان و به ویژه علم ماتریالیستی جدید به بی‌معنایی دامن زده. اساساً دو مکتب فلسفی ابسوردیسم و نیهیلیسم در قرن بیستم، دو مکتب پوچگرایی و عبثگرایی، اساساً اوج بی‌معنایی جهان و اوج بی‌معنایی زندگی برای انسان عصر جدید رو روایت می‌کنند. بنابر این دو مکتب فلسفی، ما آدمیان در یک جهان سرد، در یک جهان بیروح زندگی می‌کنیم. جهانی که بر اثر یک تصادف به نام بیگ بنگ شکل گرفته و بعد پس از طی تاریخ، پس از طی مراحل مختلفی در تکامل تدریجی انسان سر برآورد و اساساً آدمیان در یک جهانی زندگی می‌کنند که مطلقاً فاقد معناست، چون خالقی نداره این جهان، جهانی فاقد معنا. ژان پل سارتر، فیلسوف اگزیستانسیالیست مشهور قرن بیستم، کتاب مهمی داره به نام نازیا یا تهوع. در اون رمان، در اون کتاب رومانی، در حقیقت ژان پل سارتر داستان یک فردی رو با ما در میان میگذارد که وقتی به جهان پیرامونش نگاه میکنه، در اون جهان هیچ حقیقت برتری رو یافت نمیکنه، نمیتواند در جهان پیرامون خودش یک ساختار محکمی و استواری رو یافت کنه. اون فرد گویی خودش رو بر یک کشتی سوار میبینه، کشتی که در امواج پرتلاطم مرتباً بالا و پایین میره، زیر پای اون فرد خالی هست. از همین روز که اون فرد دچار وحشت و اضطراب میشه و در نهایت ژان پل سارتر نتیجه میگیره که زندگی کردن در یک جهان پر از وحشت و اضطراب تهوع آور هست و همین عنوان کتابی است که ژان پل سارتر برای رمان خودش و کتاب خودش انتخاب کرده، تهوع. به هر روی اندیشمندان ژرف‌نگری مثل ژان پل سارتر و همینطور آلبر کامو، اینها فی الواقع در این جهان حقیقتی برتر از طبیعت نمی دیدن. طبیعتی که سرد هست، بیروح هست، از جنس آدمیان نیست. گویی که آدمیان در این جهان پرتاب شدن، با این جهان طبیعی بیگانه هستند. ناگهان سر برمیارند و ناگهان هم میمیرند، محو و نابوده میشن. از همین روز که میگفتن که به تعبیر انگلیسی زبانها Life is senseless, life is pointless، زندگی اصلا فاقد معناست، این که آدمی ناگهان نابوده میشه، هیچ میشه، زندگی رو بی‌معنا میکنه. از همین رو آدمی باید خودش رو سرگرم به چیزهایی بکنه، بلکه بیگانه بودن خودش در این عالم، بی‌معنا بودن این عالم رو کمتر حس بکنه. سرگرم شدن به تفریحات، ورزش، سینما، از طریق این گونه سرگرمی هاست که بلکه آدمی بتواند قدری زندگی رو برای خودش بیشتر قابل تحمل بکنه. من فکر میکنم که اساساً رباعیات خیامی در فرهنگ خودمون پیشبینی میکرد آمدن امثال ژان پل سارتر و آلبر کامو رو. لاجرم شما با این ابیات، این رباعیات خیامی آشنایی دارید که همین معنای که الان ذکر کردم درباره این که اساساً گویی ما آدمیان در این عالم پرتاب شده هستیم همون رو افاده می کنن. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود. و از هیچ کس نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. و حتی شاید مهمتر این رباعی، جامیست که عقل آفرین می زندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف، میسازد و باز بر زمین میزندش. میگوید چه کار بی حاصلی هست که کوزگر دهر هر روز صدها کوزه میسازه، کوزه لطیف، و بعدن عصر که میشه همه این کوزه ها رو میشکنه. این کوزه ها همون ما آدمیان هستیم که ناگهان میمیریم و نابوده میشیم. به هر روی من فکر میکنم که اساساً با عطف نظر به همین بحران معنا در عصر جدید، شاید ما بهتر بتونیم به اهمیت دو خدمت مهمی که همه ادیان به بشر میکنن پی ببریم. دو خدمت مهمی که عبارتند از معنادهی به زندگی و همینطور ارائه یک هدف برتر و غایت برتر در زندگی برای آدمیان. همه ادیان، اما از آیین زرتشت، آیین بودا، مسیحیت، یهودیت، اسلام، همه این ادیان این دو خدمت و سرویس مهم رو به پیروانشون عرضه میکنن: معنا و غایت. در ادبیات قرآنی من فکر میکنم اون آیه کوتاه انا لله و انا الیه راجعون به نحو بسیار رسایی همین معنا داشتن زندگی و غایت برتر در زندگی رو برای ما مسلمانان صورت بندی کرده. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا هستیم و به سوی او هم رجعت میکنیم. رجعت هم یعنی سفر. ما آدمیان یک مسافریم، اما در این جهان پرتاب شده نیستیم. ما بر این جهان بیگانه نیستیم. این جهان عین ظهور خداوند هست، این جهان عین حضور خداوند هست. ما آدمیان در این جهانی که عین ظهور و تجلی خداوند هست بیگانه نیستیم. این طبیعت مادی آیه خداوند هست به تصریح قرآن کریم. لذا این عالم طبیعت سرد نیست، بیروح نیست. خداوند معنای معناهاست. از همین رو این جهان مخلوق هم در ذره ذره اجزای اون معنا وجود داره. ما آدمیان، بود ما و زندگی من معنا داره، چون صادر شده از خداوند هستیم. بهروی با این مقدمه‌ای که ذکر کردم، من فکر میکنم ما یه مدخل مناسبی پیدا کردیم برای پرسشی که من در ابتدا ذکر کردم: هدف زندگی انسان چه باید باشه؟ ما آدمیان در زندگی چه غایت برتری رو باید دنبال کنیم؟ من در این برنامه با استشهاد و با استفاده از آراء عارفان و حکیمان ما که علی الاغلب ماخوذ از قرآن کریم هست، میکوشم پاسخ این پرسش رو اونقدر که میفهمم با شما عزیزان در میان بگذارم. ما آدمیان باید چه غایت و هدف برتری، چه مقصود برتری در زندگی داشته باشیم. فکر میکنم قصه خلقت آدم، حکایت آفرینش آدم در قرآن کریم پاسخ این پرسش رو برای ما داشته باشه، یا دست کم کلید حل این معما رو در اختیار ما بگذاره. قصه خلقت آدم به وضوح و به روشنی به ما میگوید که آدم در روی زمین اساساً چه کاره هست، قرار هست که آدمی بر روی زمین چه بکنه، چه غایت برتری باید در زندگی داشته باشه. من اینو در پرانتز هم خدمت شما عزیزان عرض کنم که قصه خلقت آدم در قرآن کریم یک گزارش تاریخی نیست. قصه خلقت آدم بخشی از تاریخ بشر نیست، آنگونه که به ویژه کثیری از یهودیان و مسیحیان میپندارد، بلکه قصه آفرینش آدم یک روایت اسطوره‌ای هست، یک اسطوره هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها It is a myth. ببینید، اسطوره به معنای یک داستان نیست که ما برای کودکانمون در شب میخوانیم که اونها به خواب برن. نه، اسطوره اینگونه نیست. اسطوره یا میث در الهیات کارکرد بسیار مهمی داره. اساساً اسطوره ها روایت هایی هستند از حقیقت، روایت هایی هستند از یک حقیقت که با استفاده از نماد، سیمبلز، تمثیل، الگوری، اسطوره یا متافور بیان میشن، حقیقتی که با زبان علمی و با زبان فلسفی به روشنی و به راحتی نمیتوان اون رو بیان کرد، نمیشه اون رو توصیفش کرد، و چون با زبان علمی و فلسفی اون حقیقت رو نمیتوان به وضوح توضیح داد، لاجرم باید ما از زبان اسطوره‌ای استفاده کنیم. و حکایت آفرینش آدم در متون مقدس همچون قرآن کریم هم از جنس اسطوره هست. لذا میخوام این رو عرض کنم که آدم در قرآن کریم یک فرد خاص نیست. آدم سرنمون و مثل اعلای نوع انسان هست که در زبان انگلیسی پروتوتایپ نامیده میشه. پروتوتایپ، آدم پروتوتایپ نوع بشر هست. لذا وقتی که قرآن کریم میگوید که خداوند آدم را آفرید و از روح خودش در آدم دمید و سپس از فرشتگان خواست که بر آدم سجده کنند، اینجا قرآن کریم داره نوع انسان، نوع بشر رو داره توصیف میکنه، نه یک فرد خاص به نام آدم که چند هزار سال پیش تولد یافته و در روی زمین زندگی می کرده. آیه 11 در سوره مبارکه اعراف مثبت همین معنا هست. شما خوب به این آیه‌ای که من الان برای شما قرائت می کنم توجه کنید که چگونه این آیه آغاز میشه با شما، یعنی دوم شخص جمع. دوبار لفظ شما به کار برده میشه که خطابش نوع بشر هست، من و شما هست، و در انتها میگوید آدم. و لقد خلقناکم، همانا شما را بیافریدیم، ثم صورناکم، سپس به شما صورت بخشیدیم، شکل بخشیدیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سپس از فرشتگان خواستیم، به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید. کاملا واضح هست که اینجا آدم یک فرد خاص نیست، بلکه نوع انسان هست. لذا هر آنچه که قرآن کریم درباره آدم میگوید، علل اصول به تمامت نوع انسان قابل اطلاق هست، هم به مردان و هم به زنان، به آدمیان در همه نژادها و همه جوامع بشری. لذا اینجا قرآن کریم در خلال حکایت آفرینش آدم اشاره داره به ویژگی ها و ظرفیت هایی که نوع انسان به طور بالقوه داره، اشاره میکنه به ظرفیت ها، به پتانسیل هایی که برای انسان ها با شدت و ضعف قابل تحقق هست، با نقص و کمال قابل تحقق هست. و من میخوام اصلا اینجا فراتر برم و باز در پرانتز اشاره کنم که اصلا در کلیت قرآن یک کتاب تاریخ نیست. شوربختانه برخی از مسلمانان قرآن رو یک کتاب تاریخی میبینن، گویی که اونجا شرح حال اقوام، شرح حال شخصیت ها در جزئیات آمده، در حالی که واقعا قرآن کتاب تاریخ نیست. علاقه قرآن کریم به شرح تاریخ شخصیت ها، به شرح تاریخ امت های پیشین نیست. حتی شخصیت های مهمی مثل موسی و فرعون در قرآن، اینها دو فرد خاص نیستند، دو شخصیت تاریخی صرف نیستند، بلکه دو تیپ شخصیت هستند، دو تیپ انسان هستند. مولانا به خوبی این حقیقت رو دریافته بود، همونجا که در مثنوی مولانا می‌فرماید موسی و فرعون در هستی توست، این دو خصم را در خیش باید جست. مولانا میگوید که شما قرآن، در قرآن وقتی که صحبت از موسی و فرعون میشه، به چشم دو شخصیت صرف تاریخی نگاه نکنید. موسی و فرعون دو وجه، دو جنبه از شخصیت و وجود خود شما هستند. به هر روی میخوام این رو عرض کنم که اصلا اسلوب قرآنی این گونه هست که از خلال حکایت‌های شخصیت‌ها، از خلال حکایت‌های اقوام پیشین میخواهد انسان رو تعریف کنه، میخواهد احوال و عوالم انسان رو بیان بکنه، توصیف حقیقت انسان رو بکنه. لذا شما به این حکایت‌های قرآنی از این زاویه نگاه کنید که میخواهد توصیف بکنه برای ما کیستی و چیستی انسان رو، اینکه من و شمای نوعی خودمان رو چگونه ببینیم و بشناسیم، چگونه باید زندگی کنیم، با چه اصول، با چه ارزش‌هایی میبایست زندگانی خودمون رو تنظیم کنیم. خب برگردیم به قصه آفرینش آدم در قرآن که به باور من به وضوح به ما میگوید که اساساً ما آدمیان در زندگی باید چه هدف برتر و چه غایت برتری رو دنبال کنیم. قصه آفرینش آدم در چند سوره قرآن کریم بیان شده، من جمله در سوره مبارکه بقره آیات 30 تا 38، و به باور من از قضا در همین سوره بقره، در این 8 آیه این سوره مبارکه، راز آفرینش آدم، غایتی که آدم میبایست در زندگی دنبال کنه رو با ما در میان گذاشته، به ویژه در همون آیه اول این بخش، یعنی آیه 30 در سوره بقره که میفرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. به یادار آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من خلیفه ای در روی زمین می گمارم. راز آفرینش آدم به باور من در همین آیه شریفه در قرآن کریم آمده که فرمود بیادار آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من خلیفه ای بر روی زمین می گمارم. بلافاصله یک گفتگوی تمثیلی بین خداوند و فرشتگان صورت می گیره. فرشتگان به خداوند تعریض می کنند، به خداوند می گویند که بارالها آیا می خواهی در زمین کسی رو بگماری، خلیفه ای رو بگماری که تباهی می کنه، فساد می کنه، خونریزی می کنه؟ و خداوند به فرشتگان می گوید که من چیزی می دانم که شما نمی دانید. آیه بعد به صراحت می گوید که اون خلیفه آدم هست، اون خلیفه‌ای که خداوند مد نظر داشت آدم هست. و علم آدم الاسماء کلها، و خداوند تمام اسماء را به آدمیان، به آدم آموخت. و اینجا معلوم میشه که اون خلیفه آدم بود. بقیه این قصه فعلا موضوع بررسی ما نیست و من میخوام نظر شما عزیزان رو، توجه شما عزیزان رو جلب کنم به همون آیه اولی که برای شما از این بخش در سوره بقره خواندم که خداوند به فرشتگان فرمود که میخواهم در روی زمین، نه در کائنات، در روی زمین خلیفه ای بگمارم. آدم خلیفه خداست. خلیفه در زبان عربی از ریشه خلفه هست، به معنای کسی که به جای شخص دیگری میاد، قائم مقام او میشه و جانشین او میشه. آدم چنین حکمی رو داشت وقتی که خداوند او رو به عنوان خلیفه خودش در روی زمین گماشت. اینجا این نکته رو هم عرض کنم که بسیار مهم هست. در کانتکست و در سیاق آفرینش آدم، خلیفگی بار حقوقی نداره. به عبارت دیگه اینطور نیست که آدم به نیابت از طرف خداوند متکفل انجام کارهایی بر روی زمین شده باشه. یعنی گویی در غیبت خداوند در روی زمین، حالا آدم بلکه آدمیان میبایست کارهایی رو به نیابت از طرف او انجام بدن. معنای خلیفگی این نیست. در کانتکست آفرینش آدم، خلیفه یعنی مظهر، خلیفه یعنی نمایاننده. این کاریست که خلیفه میکنه. خلیفه مظهر خداوند هست، نمایاننده خداوند هست. اما انتخاب آدم به عنوان خلیفه خدا ناشی از یک قرعه کشی نبود. یعنی از میان همه موجودات زمینی اینطور نبود که قرعه به نام آدم افتاده باشه. انتخاب آدم یک تصادف نبود، بلکه به واسطه استعدادها و ظرفیت‌های ویژه او بود. آدم یک استعدادها و ظرفیت‌های ویژه و منحصر به فردی داشت که باعث شد او خلیفه خدا بشه. اگه بخوام به یک زبان فنی‌تری توضیح بدم، موجودات طبیعی مثل کبوتر، سنگ، ماهی، درخت، موجودات طبیعی ظرف‌هایی هستند، صورت‌هایی هستند که وجود می‌تواند به خود بگیره. و بنا به رأی عارفان و حکیمان ما، وجود حقیقی خداوند هست. لذا ظرف آدم، صورت آدم بالاترین ظرفیت رو برای آشکار کردن خداوند داره، برای تجلی خداوند داره. هیچ ظرفی به اندازه ظرف آدمیت توان دریافت خداوند رو نداره، در توان باز تاب خداوند رو نداره. و همین است سر انتخاب آدم به عنوان خلیفه خدا. اینجا اجازه بدید من یه توقفی بکنم و سه تا نکته رو ذکر کنم که انشاءالله از پاره بدفهمی ها در باره راز اینکه آدم خلیفه خدا شد رو برطرف کنه. نکته اول این هست که اساساً هرچند که از میان همه ظرف‌های طبیعی، از میان همه موجودات، آدم بالاترین ظرفیت رو برای ظهور و تجلی خداوند داره، اما ظرف آدم، ظرف آدمیت نمیتواند به نحو تام و تمام خداوند رو در خودش جای بده. این اساساً این کار در هیچ ظرف طبیعی شدنی نیست. به عبارت دیگه انسان هیچگاه نمیتونه خداوند بشود. شما نمیتونید دریا رو در یک کوزه بریزید. نکته دوم این که آدم به مثابه سرنمون و مثل اعلا خلیفه خدا هست، اما هر آدمی زاده ای خلیفه خدا نیست. انسان‌های فاسد، جنایتکار، تبهکار، اینها خلیفه خدا نیستند، هرچند که به لحاظ ژنتیک انسان هستند، اما فاسدان، جنایتکاران، تبهکاران، اینها چه نشانی از خداوند دارند که مظهر او باشند، خلیفه او باشند؟ و نکته سوم که شاید مهمتر هم باشه برای بحث این نوبت ما، خلیفگی خداوند یک عنوان رسمی نیست، یک مقام رسمی نیست که به کسی اعطا بشه. خلیفگی خداوند مثل مدرک دکترا نیست که اگر کسی به دانشگاه بره، تعدادی کلاس‌های مشخص رو برداره، تزی بنویسه، بعد مدرک دکترا رو به او بدن. خلیفگی خداوند از این جنس و از این قسم نیست. انسان‌های واقعی امثال من و شما که بر روی زمین زندگی می‌کنیم و گام برمی‌داریم، این ظرفیت بالقوه و این پتانسیل رو داریم که خلیفه خداوند بشویم، نه اینکه هستیم، بشویم. این ظرفیتی هست که میبایست پرورش داد. این نکته فوق العاده حائز اهمیت هست. هیتلرها، استالینها، اینها که خلیفه خدا نیستند. خلیفه خدا کسی است که بتواند اون استعداد بالقوه، اون پتانسیل بالقوه خودش رو فعلیت ببخشه. به عبارت دیگه میبایست اون ظرفیت رو پرورش داد. خب خلیفه خدا کیست؟ خلیفه خدا چه اوصافی داره؟ فراموش نکنیم که صحبت ما درباره این هست که اساساً هدف برتر و غایت برتر آدمی در زندگی چه باید باشه. من مایلم با استفاده از تعبیرات و استعاره هایی که در ادبیات دینی و عرفانی ما وجود داره به همین پرسش بپردازم که اساساً خلیفه خدا کیست و چه اوصافی داره. از پاره ای از استعاره های قرآنی من استفاده خواهم کرد، توضیحاتی رو درباره اون خدمت شما عزیزان عرض میکنم. استعاره اول که به ما میگوید که اساساً خلیفه خدا کیست، ما در قرآن کریم استعاره رنگ خدا رو داریم. خلیفه خداوند رنگ خدا داره. این استعاره در سوره مبارکه بقره آیه 138 آمده. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. خطاب به ما مسلمانان می‌فرماید، به همه آدمیان، رنگ خدا بگیرید، به رنگ خدا درایید، و چه کسی نکو رنگ تر از خداوند. ببینید زندگی ما آدمیان میتواند رنگ‌های مختلفی به خودش بگیره. زندگی ما میتواند رنگ پول به خودش بگیره، رنگ مقام، رنگ شهرت، تبار، فرقه دینی. رنگ‌ها در این عالم فراوانند، اما هیچ رنگی زیباتر از رنگ خدا نیست. هیچ رنگی ستودنی تر و ستایش کردنی تر از رنگ خدا نیست، همانی که مولانا مد نظر داشت. سبقت الله هست خم رنگهو، سبقت الله هست خم رنگهو، پیسه ها یک رنگ گردد اندرو. در قدیم خمهای رنگرزی وجود داشت، مردم می رفتند لباسهای خودشون رو می دادند و در خم رنگرزی می انداختند و همه اون لباسها یک رنگ واحدی پیدا می کرد. پیسه ها یک رنگ گردد اندرو. مولانا می گوید در عالم معنا هم ما یک خم رنگرزی داریم، خم رنگرزی خداوند، که اگر کسی خودش رو در خم رنگرزی خداوند بیندازه رنگ خدا پیدا میکنه، یعنی از همه تعلقات گوناگون و رنگارنگ خودش فارق میشه و رنگ خدا میگیره. اون وقت شخصیت او، منش او، خلق و خوی او، رفتار او رنگ خداوند رو پیدا میکنه، نشان از اون بی نشان خواهد داشت. لذا میخوام این عرض کنم که نشان خلیفگی خدا مدرک تحصیلی نیست، کارنامه بالا بلند علمی و حرفه‌ای نیست. نشان خلیفگی خداوند حافظ قرآن بودن هم نیست، حجم زیاد اعمال شرعی و عبادی هم نیست. نشان خلیفگی خدا رنگ خدا داشتن هست، یا به تعبیر زیبای پیامبر اکرم اخلاق خدا داشتن. اخلاق خدا داشتن، رنگ خدا همون اخلاق خداست، همانی که پیامبر اکرم فرمود تخلقوا به اخلاق الله، تخلقوا به اخلاق الله. تخلقوا یعنی در خودتون ایجاد کنید، خودتون رو بیارایید. به چه چیزی؟ اخلاق الله، به اخلاق خدا. اخلاق جمع خلق هست، یعنی خوی، منش. خب اخلاق خدا دقیقا چی هست؟ ما یه متافور دیگری هم داریم در ادبیات دینی و عرفانی خودمون، صفات خدا. اخلاق خداوند صفات خداوند هست، صفاتی که آدم میتواند در خودش ایجاد کنه. خب باز بپرسیم صفات خداوند کدامند؟ صفات الهی کدامند؟ صفات خداوند همانی هستند که قرآن کریم اسماء الحسنا می نامد، نامهای زیبای خداوند. پس بنابراین رنگ خدا همون اخلاق خداست، اخلاق خدا صفات خداست، صفات خدا هم در نامهای زیبای خداوند، در اسماء الحسنا مستتر هستند. من در پرتو نور برنامه دیگری داشتم تحت همین عنوان، نامهای زیبای خداوند، و در اونجا فلسفه اسماء الحسنا رو با شما عزیزان در میان گذاشتم و اینجا در مقام اون نیستم که بخوام اون صحبت‌ها رو دوباره تکرار کنم، چون خیلی هم وقتی نداریم در این برنامه. فقط در کلیت عرض کنم که چند تا از نام‌های خداوند همچون نام احد و واحد انحصاراً شایسته شأن ربوبی هستند. احد، واحد و نام‌های از این قبیل، اینها فقط انحصاراً به خدا راجع هستند. اما سایر نام‌ها، سایر اسماء الحسنا در خلیفه هم میتوانند ظهور پیدا کنند، یعنی نام‌هایی هستند که مشترک فیه هستند، نام‌هایی مثل کریم، رحیم، عادل، حکیم، رؤوف، هادی، غفور. اینها در خلیفه هم میتوانند این اسماء ظاهر بشن. البته این صفات در خداوند ذاتی هستند و در خلیفه یعنی در آدم عرضی هستند. این صفات در خداوند به ذات هستند، اما در خلیفه در آدم اکتسابی هستند، البته به سبب اعطای خداوند. به هر روی ظرف وجودی آدم، باز تأکید میکنم در قرآن کریم آدم یک فرد خاص نیست، یک کسی نیست که در یک مقطع خاص از تاریخ بشر ناگهان تولد پیدا کرده باشه. آدم مراد نوع بشر هست، نوع انسان هست. ظرف وجود آدم یعنی انسانیت، آدمیت، استعداد پذیرش اسماء الهی رو داره. این استعداد فقط در نهاد آدم تعبیه شده، اما آدم استعداد و ظرفیت الهی شدن رو داره چون دارای فطرت الهی هست. چرا آدم میتواند اسماء الهی رو در خودش ظاهر بکنه؟ چون فطرت الهی داره. فطرت هم یکی دیگر از استعاره ها و متافورهای قرآنی است. فطرت الله التي فطر الناس علیها، این از فطرت خداوند، فطرت الهی که خداوند انسانها رو، مردم رو بر اون آفرید. فطرت یعنی سرشت، خمیرمایه، خمیره. اینجا البته این نکته مهم رو هم عرض کنم که فطرت رو با غریزه یا اینستینکت نباید خلطش کرد. فطرت قرآنی به معنای غریزه نیست، چون غریزه از جنس طبیعت هست، زمینی هست. به مثل غریزه جنسی یا ترس که یک غریزه است که در آدم وجود داره که در هنگام مواجهه با خطرات در آدمی سر بر میاره، غریزه بقا، اینها غرایز مهمی هستند که در آدمی تعبیه شدن. غریزه رو نمیشه محوش کرد، میشه مدیریتش کرد ولی نمیشه محوش کرد. فطرت برعکس، چون فطرت آسمانی هست، زمینی نیست. وقتی که گفته میشه در قرآن کریم فطرت انسان الهی هست، الهیت، الوهیت یک امر مقدس و آسمانی است، لذا فطرت هم آسمانی است. غریزه رو نمیشه محو کرد، اما فطرت رو میشه محو و بی اثر کرد. چگونه؟ با تکرار کارهای زشت، با تکرار کارهای زشت، ارتکاب پلیدی ها و زشتی ها اصلا میتونن آفرینش رو بی اثر بکنن. این دقیقا سخنی است که در قرآن کریم آمده، در سوره مبارکه نساء آیه 119 یک گفتگوی تمثیلی بین خداوند و فرشتگان در میگیره، فرشتگان معذرت میخوام، بین خداوند و شیطان. شیطان به خداوند میگوید که من آدمیان رو فرمان میدم به کارهای زشت، به کارهای ناشایست، اونها رو هلشون میدم، ترغیبشون میکنم به اون سمت، به اون جهت، تا در نتیجه فلیغیرن خلق الله، تا از این طریق آدمیان آفرینش رو تغییر بدند. کارهای زشت همین رو میکنن در حقیقت، آفرینش یعنی همون فطرت رو محو میکنن، فطرت رو بی اثر میکنن. ببینید اساسا زندگی در جهان مادی آدمی رو در معرض شرایطی قرار میده که فطرت الهی خودش رو بی اثر میکنه. اون شرایط چگونه؟ اون شرایط زیست در جهان مادی باعث میشن که آدمی فطرت الهی خودش رو فراموش کنه، اون فطرت رو بی اثر کنه. اون شرایط تعلقاتی رو در آدمی ایجاد میکنن، وابستگی ها و دلبستگی هایی رو در آدمی خلق میکنن که اونها رنگ خدا ندارن، تعلقاتی که رنگ خدا ندارن. بعد این تعلقات یک هویت کاذب به آدمی میدن، من کاذبی برای آدمی میسازن، همانی که امروزه در زبان انگلیسی ایگو نامیده میشه. خب پرسش مهم این هست، چگونه میتوان اون سرشت الهی رو بازیافت؟ چگونه میتوان وجودی که الان تعلقاتی پیدا کرده که رنگ خدا ندارن، چگونه میتواند این وجود، این موجود، اون سرشت الهی خودش رو باز بیابه؟ سرشتی که در زیر خرباری از تعلقات مدفون شده. تزکیه نفس، تزکیه نفس همانی که در تصوف ما، در عرفان ما فوق العاده بر اون انگشت تأکید گذاشته میشه. از این طریق با این مکانیزم هست که میتوان اون فطرت و سرشت الهی رو دوباره بازیافت. در تصوف ما تزکیه نفس یک تلاش منظم و سازمان یافته ای هست برای ترک اعتیاد به زشتی. آدمی که در دل مادیت معتاد شده به زشتی و پلیدی، از طریق تزکیه نفس میتواند ترک اعتیاد بکنه، میتواند درون خودش رو از زشتی و پلیدی پاک بکنه. از این طریق هست، یعنی تزکیه نفس، که آدمی میتواند استعداد و ظرفیت خلیفگی رو پرورش بده، میتواند یک بستر وجودی مناسبی ایجاد کنه تا بتواند پذیرای اسماء الهی بشه، بتواند پذیرای صفات الهی بشه. سلوک معنوی با همین تزکیه نفس آغاز میشه و نهایت سلوک معنوی در تصوف ما فنا هست. فنای در حد. فنا یک مرتبه وجودی هست که در اون دیگه فرد از من و منیت تهی شده و حالا پر میشه از حق. این قصه فنا هست در عرفان ما. البته فنا به معنای نابودی نیست. در مقام فنا آدمی بقای خودش رو حس میکنه، نه نابودی خودش رو، منتها این بقایی هست به صفات الهی. در این مقام فرد از صفات بشر متعارف که از خودخواهی تغذیه میکنه، از خودپرستی تغذیه میکنه، حالا تهی میشه، یک صفات بدیلی پیدا میکنه که از حق پرستی تغذیه میکنه. این اتفاقی است که در مرتبه فنا رخ میده. در اونجاست که محور زندگی فرد عوض میشه، درد وجود او حالا بر پاشنه دیگری میچرخه. در این وضعیت وجودی فرد حضور خداوند رو حس میکنه، در درون خودش حس میکنه حضور خداوند رو. دیگه فرد در حضور خداوند و با خداوند زندگی میکنه، یا به تعبیری دیگری رنگ خدا میگیره. وقتی هم که رنگ خدا گرفت، اون وقت فرد در میان مردم با همون رنگ خدا ظاهر میشه، صفات خداوند در رفتار او ظاهر میشن، صفاتی مثل رحیم، عادل، غفور و غیره. این اتفاقی است که در مرتبه فنا رخ میده. این عالی ترین سطح توحید هست. عالی ترین سطح توحید همین اتحاد وجودی با خداوند هست که خلیفه پیدا میکنه، جانشین خداوند. ببینید توحید لایه‌های مختلفی داره، سطوح مختلفی داره. سطح نازل و پایینی توحید اعتقاد هست، اعتقادات توحیدی داشتن، فیلمثل این که خدا یکیست و ستا نیست. این کف توحید هست، اعتقادات کف توحید هستند، نه سقف توحید. سقف توحید فنای فلاح هست و بقای بالله. خلیفه خداوند چنین فردی هست، خلیفه خداوند چنین انسانی هست، کسی که جانش با حق متحد شده، من دیگه در میان نیست، همه اوست. من در پرانتز عرض کنم، ما در عرفانمون دو تا نام دیگه، دو تا عنوان دیگه هم برای این اتحاد وجودی با خداوند داریم، یکی ولی هست و دیگری انسان کامل. ولی خداوند و انسان کامل کسی هست که با خداوند اتحاد وجودی پیدا کرده، پس از طی طریق، پس از اتمام موفقیت آمیز سلوک معنوی به مرتبه فنا میرسه، ظرف وجودش پاک میشه از پلیدی و زشتی و حالا وجود او به سان آینه ای میشه که در اون آینه اسماء الهی و صفات الهی ظاهر میشه. پیامبران الهی نمونه های برجسته خلیفه خداوند هستند. شما اگه میخواید بدونید که برجسته ترین نمونه ها و مثال های خلیفه خدا چه کسانی هستند، پاسخش پیامبران هست. پیامبران الهی بالاترین نمونه های خلیفه خداوند هستند و همینطور اولیاء خداوند. اونها هم در حقیقت خلفای خداوند هستند، نمونه های انسان کامل، که انسان هایی که بر مدار حق زندگی می کنند. گفتار اونها، پندار و کردار اونها از حق تغذیه میکنه. خداوند در اونها به نحو غلیظتری حضور داره، چون ظرف وجود اون گونه اون افراد اول هم فراختر و وسیعتر شده و دوم هم پاکتر. رو به وقت این برنامه رو به اتمام هست، من میخوام به اختصار دو آیه دیگر هم در قرآن کریم اینجا برای شما ذکر کنم که موضوع هر دو آیه آفرینش انسان هست و در این دو آیه هم به ما توضیح داده میشه که اساساً انسانی که خلیفه خداوند هست باید در روی زمین چگونه زندگی کنه، باید غایت و هدف برترش در زندگی چه باشه. با توجه به توضیحاتی که من دادم درباره معنای خلیفه آدم، من فکر میکنم این دعای رو حالا ما بتونیم بهتر و عمیق‌تر معنای درونیش رو بفهمیم. آیه اول در سوره مبارکه زاریات هست، آیه 56، اونجا که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انسان را نیافریدم جز برای عبادت، جز برای بندگی. ببینید این آیه به باور من شدیداً مستعد بدفهمی است، چون میگوید هدف آفرینش آدم عبادت بود. خب متوسط دینداران عبادت رو عبادت دارن؟ درک متوسط دینداران ما این هست که عبادت یعنی انجام دادن آداب و فرائض شرعی، مثل نماز خواندن، روزه گرفتن، سفر حج رفتن، تسبیح به دست گرفتن و ذکر گفتن. فلسفه عبادت برای غالب دینداران همین هست، در حالی که حقیقت عبادت سرسپردگی به خداوند هست. حقیقت عبادت سرسپردگی به خداوند هست، وضعیتی که در اون دل آدمی به یاد حق میتپه. لذا عبد حقیقی خداوند، بنده حقیقی خداوند، دل در گرو اموری داره که رضایت خداوند در اون امور هست، همون اموری که در قرآن کریم معمولاً با عبارت ان الله یحب معرفی میشن، خداوند دوست دارد. فی المثل خداوند عدالت رو دوست داره، خداوند احسان و نیکوکاری رو دوست داره، خداوند راستگویی و امانتداری رو دوست داره. مرتبه نازل عبادت شرعیات هست، اما مرتبه بالاتر عبادت همین تخلق یافتن به اخلاق خداوند هست، رنگ خداوند هست. لذا بندگی در این آیه یعنی در بند حق بودن، با یک رشته محکمی به خداوند وصل بودن، به گونه ای که فقط حق آدمی رو بجنبانه. و اما آیه دیگر در سوره مبارکه ملک است، آیه 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند مرگ و زندگی را بیافرید تا شما را بیازماید که کدامینتان نکوکارترید، که کدامینتان نکوکارترید، نه اینکه کدامینتون تعداد رکعت‌های بیشتری نماز در روز می‌گذاره یا بیشتر به سفر حج میره، نه، احسن و عملا. حسن یعنی زیبایی، احسن یعنی زیباترین. این آیه شریفه به ما میگوید که اصلا خداوند انسان رو برای انجام دادن کارهای زیبا آفرید. خلیفه خدا بودن یعنی همین، یعنی کارهای زیبا انجام دادن. راستگویی زیبا هست، دروغگویی زشت هست، وفاداری زیبا هست، بیوفایی زشت هست، امانتداری زیباست، خیانت زشت هست، بخشش گذشت زیباست، کینه توزی زشت هست. از خداوند انسان رو برای زیبایی خلق کرده، آراسته شدن به زیبایی ها، من جمله این که رفتار آدمی زیبا بشه. به هر حال وقت این ما در این برنامه به اتمام رسیده، اجالتاً در این برنامه به این پرسش مهم پرداختیم که هدف برتر و غایت برتر در زندگی چه باید باشه، و گفتیم که اساساً بنابر قرآن کریم خداوند آدم رو در زمین خلیفه خودش قرار داد، و آدم یا خلیفه خدا کسی هست که رنگ خدا داره، اخلاق خدا داره، صفات خداوند رو داره، و صفات خداوند هم در نامهای زیبای خداوند مستتر هست. خلیفگی خداوند استعدادی هست، ظرفیتی هست که حاجت به پرورش داره. از توجه شما به صحبت‌های خودم در این برنامه سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.